بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأربعين لم يعن على أعدائهم أجمعين بحث سومی که مطرح شده در ارتباط با روایاتی است که دال بر قرآن است که اون دیگه بحث دیگه حالا البته تو خب اقوال عامه هم اشاره شد خواستین گفتون به همین تغییرات مراجعه میکنم به نامه نه به اختلافی است که ابو حنیفه دارن مخالف باشه بیشتر بقیه عامه فی جمله علی حال اقرار کردن ابدا ابو حنیفه در بعضی موارد گفته که اشکال نداره اما علی حال اختلافی هم بین عامه در این مورد هست یعنی اینجا مثلا ما با خمالای احتمال طبیعیه و حرفا بدیم این که خیلی شاید بچی نداشته باشه چون بین عامه هم اختلافی هست فعلا اون چه که مهمه از مفاد روایات است که در این زمینه وارد شده ببینیم که آیا این روایات چی استفاده میشه روایات سندن معتبره یا نیست بحث های سندی هم فی الجمله هست و بعدم بحث مضمونی و دلالی هم انشاءالله بحث میشه از کنم دور شما آیا ما روایاتی داریم که به عمومه ها و اطلاقه ها دلالت کند بر قرعه یعنی یک کبرای کلی بیتونیم ما استفاده کنیم از روایات یا نه روایات نوید جمالی هست درش ها این رو باید توضیح داده بشه البته بعدی تبدیل کردن به عمومات قرعه که انه عمومی را اینا قبول دارن به عنوانه که وارد شده عموم حجت بگویم حالا این هم دیگه بحثاییست که باید در ذهن مطرح بشه این که فکر جمله قرعه معتبره در این بحثی نیست اقسام و انواعش هم که قبلا از هم اشاره شد فعلا روایت اول روایتیست که اشاره کردیم که شیخ در تهذیب نقل کرده از نوادر محمد بن احمد بن یحیا که ابتدا کردم به ایشون خب این کتاب خود این کتاب نوادر علی حال کتاب معروف بالاخره محل مراجعه بوده منتها قمیین درباره این کتاب نمیداری حرف داشتن اجمالا که آیا مثلا همه روایاتش حجته یا نه استثناء کردم قمیون گفتن ما همه این کتاب را روایت میکنیم و نقل میکنیم خب الا روایاتی که از فلان همطور افرادی را گفتن که اینا به عنوان مستثنیات نوادر الحکمه معروفه در رجال الانفال مستثنیات نوادر الحکمه که استثناء کردن قمیون این روایات را گفتن اینها رو ما روایت نمی کنیم مثلا یعنی بهش خیلی اعتباری نیست مثلا خب از کنم دور شما که حالا به این کتاب هم به عنوان دبلت و شبیب به نقوم میدین معروف بوده یعنی که اشاره بینی که یک کتاب مثلا روایات متنبی داره اقسام روایاتش مختلفه، تنوع داره در مسائل مختلفی که تشبیه شدن به همون دبه شبیب دبهی که شبیب اسم عطاری بوده که خلاصه روغنهای مختلفی به اصطلاح داشته در تقسیم کرده بوده هر کسی بهش مراجعه میکرده و روغنی که میخواسته بهش میداده مثلا شادی حالا یا چه از من امت این کتابه یا یک نوع مثلا تعریزه که خیلی دیگه جور با جور هم روغن خوب داره هم روغن مثلا صحیح داره علایه ها عبارت رو بینید. حالا خیلی مهم نیست که این تعریفه یا یه نوع تعریضیه. از قمدر شما با عمده اینه که صدوق و ابن ولید، صدوق و استادش استثناء کردن از این روایات کتاب مجموعه ای از روایات را. این استثنایات هست نکنید رجال معروفی میتونیم اصلا که مراجعه کنیم. و علیه حال ما بنابراین خلاصه ما باید هر روایتی که در این کتاب از این کتاب نقل میشه روایت رو از این ملاحظه بشه، سندی که داره دقت بشه، چون خود مثلا محمد بن احمد بن یحیی ایشون بالاخره مورد وثوق و در وثاقت ایشون دارن حرفی نیست که حالا کسی اشکال کنه. و تا خب سندهایی که ایشون داره به کتاب ها که جمع کرده مختلفه، باید از سندهای هر کدام باید دقت بشه. روایتی که الان مورد بحث ما هست، ما رواه محمد بن احمد بن یحیی، همین سال 91، عن موسى بن عمر، عن علی بن عثمان، عن محمد بن حکیم یا محمد بن حکم که اختلاف نسخی هست، قال سألت ابا الحسن سلام الله علیه، دارم از موسى بن جعفر، عن شیء، همین سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء، از یک چیزی سوال کرد. فقال لی کل مجهول ففیه القرآن. حضرت در جواب رو فرمودن. قلت له ان القرآن تخطئ و تصیب، خطا میره ثواب میره. فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ، که خدا وقتی حکم کرد دیگه اصلا که خطا نمیره. این بالاخره به هر صورتی قرآن حجت، به حرف قرآن عمل کن و اصلا که به حسابه داری وظیفت همینه دیگه. خب حالا این یک بحث سندی داره در فقیه، من لا یحضره الفقیه، در همون جلد سوم این را هم صفحه 92 به این تعبیر داره. و روی ان محمد ابن الحکیم قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر رسان تا آخر صدوق اینجور ابتدا کرده و روی ان محمد ابن الحکیم. این روایت در وسایل آمده که خوندیم، هم صفحه 262 جلد 27 وسایل. خب سند این روایت پس یک مصدر تهذیب شیخه و این مصدر هم من لا یحضره الفقیه صدوق. سند تهذیب که خوندیم این تضعیف شده، یعنی گفتن حجیتش ثابت نیست، چون در تهذیب اینطور نقل کرده بود که محمد ابن محمد ابن یا ان موسى ابن عمر، این موسى ابن عمر عبارت از موسى ابن عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل و توثیق نشده در رجال، چون یک موسى ابن عمر دیگری داریم، موسى ابن عمر ابن وزید که اون سبه هست، اما این موسى ابن عمر یعنی عمر ابن یزید ابن زبیان سیغل که حالا دارن همیشون باشه، این توثیق نشده و البته در رجال کامل و زیارات آمده که بنابر مبنای معلومات داخویی که ایشون قبلها البته چون یک تغییر مبنان دادن، مبنای قبلیشون این بود که هر فردی که در رجال کامل و زیارات وارد شده باشه این سبه است، به خاطر مطلبی که خود مؤلف کامل زیارات ابن قلوه جعفر ابن محمد ابن قلوه در سطر در مقدمه کامل زیارات گفتن که هرچرا که من روایت می کنم مثلا از افرادی هستن که مورد اعتمادن، ولذا افرادی که در رجال توصیف نشدن یا ذکر نشدن یا ذکر شدن توصیف نشدن، ولی در کامل و زیارات هست. مثلا خوب کردن بدونی که به سقه هست، چون کامل و زیارات اینا رو مجموعا توصیف کرد. خوب جبرل محمد نقلوه هم سان سقه و بالاخره وارد و این هاست. خب البته این حالا این بحث کامل و زیارات بحث مفصلیه، در مقدمه اصلاً که رجال مرمع و خویی گفته شده ایشون قبلها به این راه اعتماد میکردن، ولی بعدن به خاطر بعد اشکالات و این قطعهایی که بالاخره شده بود این را به صورت کلی قبول نکردن. فقط اون کسانی را که جعفر ابن محمد صاحب کامل زیارات از خود اونها بلا واسطه نقل میکنه، بعد توصیف شامل حال اونها میشه و نظر کامل زیارات هم به همین بوده. منظور اینه بوده که هرچی تا آخر تمام روات را بخواد توصیف کنه. اینا که مرحوم آقویی از اون عقیده اول برگشتن به این عقیده دوم قائل شد. خب چون اون جریان اول خب خیلی مستبعد بوده اینکه کامل زیارت مرادش این باشه، چون بعضی از اون افتم که سندهای کامل زیارت به افرادی مثل شمر و یزید و اینها افتم برمیگرده، یعنی اونا باستن وقت مقصود کامل زیارت این باشه ما هرچی در این کتاب نقل میکنیم و هر سندی که نقل میکنیم اونا مقصود توصیفه، این نیست. منظور کامل و زیارات همون افرادی بودن که خود جعفر بن محمد میخواد از اونها نقل کنه، اختصاص دادن این را به از خواهیم که اون افراد. حالا مثلا در این روایت بنابرای نظر مرمات الاخویی محمد بن احمد یحیی نقل کنه از موسی بن عمر. خب موسی بن عمر رو مبنایشون دیگه توصیف میشه ولو در رجال به صحبتشون ذکر نشده، مشهوله، ولی توصیف کامل زیارات شامل حال این آقا میشه. البته این مطلب را از آقای سیستانی قبلا با بحث کردیم، ایشون نه در این مطلب هم نمیداره اشکال داره، یعنی اختصاص میدن خلاصه توصیف را به یک افراد خاصی، نه صرف این که حالا محمد بن جعفر از ایشون به واسه نقل کنه، نه اون کسانی که صاحب تألیف کتابی بودن، یعنی اختصاص داره و اون مشایخ ابن قلبه، اون مشایخی که لهم کتابون و تألیفون جامعی داشتن اختصاص به اونها داره، نه عدم داره. یعنی این روایت را چون ابن قلبه با رفتا به چند واسطه نقل میکنه از یک صاحب کتابی، ولی وسائط بینشون صاحب کتاب نبودن، صاحب اصلی نبودن، فقط واسطه بودن. میگن این توصیف شامل حال اونها هم نمیشه. اون میداره که به اصطلاح ما میتونیم به کامل زیارات از اسناد بدیم، چون مرجع مستند کامل زیارات همون کتبی بوده است که در اختیار ایشون بوده که اون کتب را خب طبعا به یک سندهای روایت کردن، ولی بیشتر افکم که نظر ایشون به این بوده و اینم مرسوم بوده در بین متقدمین، مثل یه الانم تا حد مرسوم هست، میگن این کتاب مثلا در کافی نقل شده، از کافی نقل شده، از تهذیب نقل شده، خود صاحب کافی صاحب تحصیل اینا از کم که ثقه هستن. نظر کامل زیارت اونم داری که میشه به ایشون اسناد داد اینه که مصدرهایی که ابن قلبه در کامل زیارت از اون مصادر روایت را آورده صاحب اون مصادر ثقه هستن، همین مقدار. اما اینکه خواسته باشه تأمین داده بشه که هر کسی که فرض کنی که شیخ کامل زیارات هستن، در صاحب مستری نبودن و روایت کامل زیارات هم از مستر او نقلشون چون که نقل نشده، اینا فقط واسطه بودن در اثبات اون کتابی که اون مستر کامل زیاراته. خب علای حال ایشون اختصاص به این مطلب دادن، باید ما شواهدی بریم که برای حال تعمیم این توصیق به همه افراد یه مداری محل اشکاله. حالا اگر در این روایت ثابت بشه که موسی بن عمر صاحب مصدری مثلا بوده و کتابی بوده که محمد بن احمد یا از کتاب رو نقل کرده باشه، مثلا ممکنه کامل شامل یا کامل زیارات این توصیف شامل حالی باشه. بله چی حاشیه دنین؟ بله از کنم مدر شما. خب حالا این
ظاهرن اشون که صاحب جهود تحریب کتاب بوده
این مصبت نقابه بله
و کتابش هم اگر یه اسمش هم چیز بوده نوادر بوده.
خیلی خوب کم نداره بله یه غیره دونم، یعنی موسیب نه عمر ابن یزید ابن زبیان سیفن اگر صاحب کتاب بوده این توصیل کامل یا شامل حال اون میشه، اشکال نداره، از این جهت میشه یه مداری مشکل برطرف میشه. البته اینم لایقا که اگر صاحب کتابی هست که در رجال تضعیف شده باشه، اینجا دیگه باز جای تعارض جمع و تعدیل، از طرفی ابن قلوه ایشون رو توصیف کرده و از طرفی در رجال ایشون متعبشان تضعیف شده، دیگه نمیتونیم ما هرچند که توصیف ابن قلوه شامل این بشه ولی از قبیل اونجاییست که توصیف و تضعیف با هم تعارض میکنن. هستن بعضی افرادی که بعضی رجالین اونها رو ثقه میدونن و بعضی اونها رو ضعیف میدونن، دیگه نمیتونیم ما به توصیف خیلی ارزم که اعتماد کنیم. هستن افرادی از من قمیل شاد مثل محمد ابن سنان یا افرادی دیگر شبیه بیشون که محل اختلاف هم، ولی خب ایشون چون تضعیف نداره، از طرفی هم صاحب مصدر بوده و بنابراین توصیف کامل زیارات شامل حال ایشون میشه. این راجع به اصلا موسی بن عمر کرده
بله آقا؟
نه اون دیگه این بحثه ایست که قبلا یک من داره
اطلاق به معنی مشایخش شامل بشه برای استثناء
باید ندید داشته باشه. بله چون نوعا اونا به مستر مراجعه میکردن، خیلی به این وسائل خیلی چیز نداشتن، توجهی نداشتن، وقتی کل رو ما هر چی که من روایت کردم یعنی از کی روایت کردی؟ مثلا ما الان فرض کنیم از کافی ما داریم فرض میگیم ما فرض از کافی ما یه روایت رو نقل میکنیم. خب کافی در سال چند بوده؟ ما کی هستیم؟ خب سند داریم مثلا ما به کافی طریق مجلسی کی تا میرسه به کافی، ولی میگیم ما یه روایت رو نقل میکنیم از فرد از اون مصدری که مورد اعتماده، یعنی از کافی، یعنی این متداوله که نسبت میدن این کتاب را به همون صاحب اصل و کتابی که او مرجعه. به نظر ابن قلوه هم به این بوده که میخواسته صاحب این مصادر را توصیف کنه، خیلی به این که حالا نه شیخ معلوم شیخ های معلوم یعنی وسائط را خیلی نظر نداشته، لااقل از این که اطلاقش علای حال محل اشکاله. حالا این دیگه یک بحثایی بود که قبلا صحبت شده. حالا فعلا موسی بن عمر علی حال از این جهت که هم صاحب کتاب بوده و هم شیخ محمد بن احمد بن یحیی هست، یعنی که محمد بن یحیی از اون نقل میکنه، یعنی میشه به توصیف کامل زیارات از کم که اعتماد کرد. خب حالا بعدش حالا تنها گرگه نمیشه موسی بن عمر که علی بن عثمان، خب علی بن عثمان مواسطه توصیف نشده، اینجا باز همین اشکال باز در اینجا هست. اینجا از من که نه به فبه نه به نظر از مرحوم آقای خویی این رو میشه توصیف کرد نظر اخیرشون، چون ایشون میگن فقط شیخ مل شیخ بلا واسطه منظور کامل زیارات بوده. مثلا خب این که بلا واسطه نیست دیگه، به خاطر این که کامل زیارات رو از موسی بن عمر نقل میکنه که ان علی ابن عثمان مصبتون موسی واسطه است و در رجال هم که توصیل نشده. از این جهت خلاصه یک مقداری به ساقت ایشون محل اشکال میشه، هم به نظر مرحوم آقا خویی هم به نظر آقای سیستانی. البته اگر یک کسی بیده که نه ما به اصطلاح اون چی کامل زیارات گفته شامل میشه همه یه روات، اون مستبده که آقا خویی هم از این از که قدول کردن، چون مبعداتی به این جهت هست که نظر کامل زیارت به تمام وسایط باشه که هست کردیم. خب علی ابن عثمان توصیلی ثابت نیست، بعدش محمد ابن حکیمه. در من لایظه و الفقیه ابتدا کرده به اسم محمد ابن حکیم، من لایظه دارم دیدیم دیگه روایات من لایظه دارم هم نوعاً روایاتیست که سندهای اولش رو به خاطر اختصار صدوق حذف کردن سندهاشونه و ابتدا میکنن به همون راوی اخیر یا یک کردی راوی اول رو که از خود امام علیه السلام روایت کردیم. مثلا این روایت را ایشون چطقی اینجوری داره بره با یعنی وروبیه ان محمد ابن الحکیم قال سعید تو عبال حسن موسی بن جعفر علیه السلام تا آخر خبر. خب حالا این محمد ابن حکیم را به چه وسیله ما توصیف کنیم؟ محمد ابن حکیم را این آقایون هم کردن به محمد ابن حکیم خسعمی و این مدد ممدوه مدد مدد شده، چون از ایشون از متکلمین امامی است و بعد روایات هست که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به او اجازه دادن که تو با مردم محاجه کن با عامه، که اینو در رجال الکشی این را آورده که حضرت بهش اجازه دادن که تو میتونی با عامه صحبت کنی. و شواهد آخری هم هست که ایشون از متکلمین بوده. خب فردوله ممدوحه، اما آیا سقل من آیا خاص هست یا نیست؟ حالا این میشه از باب این که ایشون از مشایخ ابن ابی عمر و صفوان اینها هست که خود او یک باب دیگریست در اثبات توصیل مشایخ که بعضی بزرگان او را اصلا که میگن مثل حضای سیستانی و اصلا که مرحوم شهید صدر و جمعی که مشایخ ثلاثه را حجت میدونن، یعنی مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی. و این را هم خب چون کلامی داره شیخ در قده که تعبیرش این داره که من عرفو یا اشتهرو و عرفو به انهم لا یرمون و لا یرسلون الا امن یوسف و به و محمد ابن عمر میگه و صفوان و بزنطی را که البته این سه نفر را تصریح کرده و گفته و غیرهم از افرادی که مثل اینا باشن. به همین جمله الان یه حال استدلال کردن آقایون به این که پس معلوم میشه ابن ابی عمر و صفوان بالاخره اگر از کسی روایت کرده باشن این توصیل خودش، چون اونا مقید بودن که از سقه روایت کنن مثلا که عرفو به انهم لا یرمونه. خب این به منزله این میشه که ابن ابی عمر او رو توصیف کرده، صفوان او رو توصیف کرده و به همین میشه به حال اکتفا کرد. خب این که مثلا تعارضی باشه که باید بحث آخریست. و اما یه حال این محمد ابن حکیم را حالا به اضافه که ایشون از متکلمین و به فیلون ممدوح هست وساقتش هم از این راه میشه اثبات کرد. خب این راجع به روایت تهذیب که خلاصه رو هم رفته ما نتونستیم، یعنی دیگه مشکلی که ما روایت سند تهذیب را بخوام بلکه اعتبار رجالی بهش بدیم، از کمدون شما به خاطر همون موسی ابن که عمر ابن یزید زدید ابن زبیان که وثاقت ثابت نیست. اما روایت من لا یحضر که از کردیم که ایشون ابتدا کرده به این تعبیر و رویه ان محمد ابن الحکیم، خب اینجا اگر ما از کنم که محمد ابن حکیم رو وثاقتش را اثبات کنیم که ایشون از کنم که ثقه بوده که بعید نیست، آیا و رویه که ثقیه میگه و رویه محمد ابن الحکیم، آیا میتونیم ما وثاقتش اثبات کنیم یا نه؟ صدوق هم که دعویش اینه، عمده با سند صدوق را دید در اینجا، صدوق مبناشون بر اینه که در روایات فقیه از اون اول به خاطر اختصار از من بدون شما بسایت را حذف کردن و بعد حواله دادن سندها را، مثلا حالا تعبیر صدوق اینه دیگه این شما مراجعه میکنین، از کنم که قال شیخ الاسلام ابو جعفر محمد بن علی بن حدل حسین بن موسی بن بابیه قمی الفقیه نزیل الری مصنف هذا الکتاب، اینه در مقدمه فقیه فرموده، اما بعد فینی فإنه لما ساقني بل ساقني للقضاء إلى بلاد القربه، خلاصه دریانی را که نقل میکنن که رفتم در بلخ و بعد با محمد ابن حسن ابن اسحاق ابن حسین ابن حسین تا از اسحاق ابن موسی ابن جعفر با او ملاقات کردم و فدام به مجالستهی سروری و شرح به مذاکرتهی صدری و عظم به مودتهی تشرفی بله لأخلاق قد جمعها الى شرفهی من ستر و صلاح و سکینت و وقار و دیانت و عفاف و تقوی و اخبات فذاکرنی به کتاب صنفه محمد ابن زکریا المتتبب الرازی و ترجمه به کتاب من لا یحضره الطبیب، که خلاصه این آقای بزرگوار های محمد ابن اسحاق از اولاد و احفاد حضرت از کم که موسی بن جعفر بودن در بلخ صدوق با ایشون ملاقات کرده و خب خیلی از ایشون تعریف میکنه. بعد از کنم که این آقا به صدوق میگه که صحبت این میگه که محمد ابن زکریای که طبیب بوده، محمد ابن زکریای رازی یه کتابی نوشته در طب به عنوان من لا یحضره طبیب، کتاب من لا یحضره طبیب به عنوان اون کسی که طبیب حاضر نیست، خب میتونه به این کتاب مراجعه کنه و مثلا به داروهایی که اینجا آمده فقط اعتماد کنه. و به ایشون به صدوق از کنم که عرضه داشت که یعنی گفت که انه شافن فی معنا، این خیلی کتاب خوبیه و از صدوق خواهش کرد و سألنی ان اصنف له کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و الشرایع و الاحکام بله موفیان على جمیع ما صنفت فی معناه و اترجمه به کتاب من لا یحضره الفقیه لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده و بهی اخذه و یشترک فی اجره من ینظر فی، که ایشون یک شخصیتی از کنن که بوده همین ابو عبدالله همین محمد بن حسن، ولی خب ظاهرا جهت حدیثی و حالا علمایی خاصی نداشته، اما انسان معروفی بوده که محل اعتماد و این حرفا بوده. از صدوق خواهش کرده که شما یک کتابی تألیف کنید به عنوان من لا یحضره الفقیه، که ما به این کتاب مراجعه کنیم و به این اعتماد کنیم و فلان، و یشترک فی اجله من ینظر فی و ینسخه و یعمل بمودعه و یعمل بمودعه، گفته که خلاص یک کتاب مورد اعتمادی که بهش عمل بشه. هازا ایناتون تماش صدوقه، هازا من نسخه لأکثر ما صحبنی من مصنفاتی. حالا این یک جهت، جهت دیگه این که همین آقا بیشتر اون تألیفات مرا که با هم بود که اینها را استنساخ کرد، همین آقای بلخی، از کنم که لأکثر ما صحبنی من مصنفاتی و سماعه لها و روایتها عنی و وقوفها على جملتها، که خلاصه تمام اون اسامی را من به ایشون گفتم و اجازه دادم که ایشون از اونها روایت کنه. و هیه نعتا کتاب و خمستون و اربعون کتاب، 245 کتاب، که اینها چیزهایی بوده که صدوق از کم که روایت کرده، تألیف کرده، روایت کرده. از کم فعجبته ادام الله توفیقه الى ذلک لانی وجدته اهلا له. از کم صدوق میگه من خواهش ایشون را اجابت کردم چون اهل این بود. و صنفت له هذا الكتاب به حسب الاسانید، این کتاب من لا یحضر را من در ایشون تألیف کردم، منتها سندش حذف کردم. لالا تکثرت طرقه و این کثرت فوائده و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه. منظورم این نبود که تمام اون چرا که مصنفین روایت کردن من تو کتاب جمع کنم، او خیلی مفصل میشد. بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. خب بگه فقط من اون چیزی که خودم این روایت را صحیح میدونستم و بهش فتوا میدم تو این کتاب جمع کردم. و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره که علیه المعول و علیه المرجع یا مرجع. تمام این روایات که در من لاحضر آوردم استخراج شده از کتب مشهوری که بر اون کتب اعتماد است و مورد مراجعه هستن، مثل کتاب حرید ابن عبدالله سجستانی و کتاب عبدالله ابن علی حلبی و کتب علی ابن مهزیار اهوازی و کتب الحسین ابن سعید و نوادر رو احمد ابن محمد ابن عیسی و کتاب و نوادر الحکمه تصنیف محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران، همین آقایی که الان مورد بحث ما هست، و کتاب نوادر الحکمه و کتاب الرحمن سعد ابن عبدالله و جامع الشیخ نام محمد ابن حسن ابن الولید رضی الله عنه و نوادر محمد ابن ابی عمر و کتب المحاسن لاحمد ابن ابی عبدالله البرقی و رسالت و ابی رضی الله عنه الی، که یک کم که مجموعه هم از کم که پدر صدوق از کم که تعریف کرده بوده که صدوق داده به صدوق که روایت کنه و به او مراجعه کنه، که اینم از جمله همین کتبشون آورده. و رسالت و ابی رضی الله عنه که از لی ابن باوه و غیرها، حالا و غیرها من الاصول و المصنفات التي ترقی الیها معروفتون فی فهرس فی فهرس الکتب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی رضی الله عنهم و بالغت فی ذلك جهدی مستعینا بالله بله. و متوکلن علیه و مستغفرن من التقصیر و ما توفیقی الا بالله علیه توکل و علیه اونیب و هو حسبی و نعم الوکیل. بعد چی؟ این مقدمه ایست که صدوق در اول من لا یهدر آوردن که خلاصه سندها را در سندهای خودشون را به این کتب حذف کردن و مستقیما به اون کتب مراجعه کردن، به اونجا ارجاع دادن. عرض کنم دور شما. بعد خب ایشون بعد که من لا یهدر تمام میشه، در خب توجه داشتن یا خب این روایات به یک صورتی روایات مرسله دیگه، خب صدوق که خودشون بالاخره ولو به کتب مراجعه کردن، اما به چه دلیل این کتاب که مال فلانیه؟ خب صدوق فرض من به کتاب ابن ابی عمر مراجعه کردن، خب از کجایی که این نسخه این مال که ابن ابی عمر باشه؟ چون بالاخره سند باید داشته باشه، بالاخره سند معتبری، چون بالاخره این بعضی سند داره، یعنی بعضی سند ها ممکنه ضعیف باشه. ولی زاد در آخر من لا یهدر، ولی ایشون بفهمد که یقول محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن باب بیه القومی مصنف هذا الکتاب، حالا رحمه الله تعالی، حالا رحمه الله تعالی مال خود ایشونه یا مال اون ناسخین بعدیه، حالا یقول کل ما کان فی هذا الکتاب من عمار ابن موسی الساباتی فقد رویتو که ان ابی و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید که ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان عمر ابن سید المدائنی که ان مصدق ابن صدق ان عمار ابن موسی الساباتی. سندش را به عمار اینجا آورده. هرچرا که من از این کتاب از سند روایت عمار نقل میکنن، سند من به عمار این هاست. و کبواد به همینطور کل ما کان فی هذا الکتاب که ان علی ابن جعفر، اون چیزی که از علی ابن جعفر نقل میکنم، فقط رویتو ان ابی که ان محمد ابن یحیی العطار ان امرکی که ان امرکی ابن علی البوفکی که ان علی ابن جعفر که ان اخی موسی، و همینطور تا تمام روایاتی را که مرسلن ایشون در من لا یهدر، مرسلن به این معنا از یعنی ابتدا میکنه به کتبی که خب معاصر نبوده دیگه، چند واسطه میخوره، سندهای خودش را به این کتابها در من لا یهدر آورد. حالا که از جمله اینها همین آقای از کن که محمد ابن حکیمه. خب آیا یک بحثی هست در اینجا که آیا ما میتونیم در اینجا به سندی که صدوق در من لا یهدر داره به محمد ابن حکیم به اعتماد کنیم؟ ببینید ایشون در مشیخه، یعنی این همین حتون که مشیخه صدوق، همین فهرستی که صدوق در آخر من لا یهدر آورده، این تعبیر به مشیخه میشه، یعنی محل ذکر شیوخ و اساتید. در مشیخه صدوق دو تا طریق داره به محمد ابن حکیم، حالا یا محمد ابن حکیم یا در اختلاف هم هست، و هر دو طریق صحیحه. یک طریق اینه که حماد ان حریز که ان محمد ابن حکیم، طریق دیگه داره ان که ابن ابی عمر که اونم از کنم که سند صحیحه. و علی حال که آیا میتونیم ما به این اعتماد کنیم؟ چون محل اشکال هم اینه. اینجا معلومات الله خویی یک اشکالی رو اینجا مطرح کردن و اون اینه، این البته ایشون اینه در موسوعه آیت الله خویی در کتاب صوم ظاهرا جلد 22 صفحه 26 یه اشکال مطرح کردن که گفتن که بله صدوق سند داره به محمد بن حکیم، ولی روایتی که در من لا یحضر نقل کرده از محمد بن حکیم تعبیرش اینه رویه، بله از کنم که رویه، تعبیر چه بود؟ تعبیر صدوق، بله رویه ان محمد بن حکیم، اینجور تعبیر کرد که اگر صدوق میگفت که روا محمد بن حکیم، خب ما مراجعه میکردیم به سندهاشون، یا مثلا محمد بن حکیم تنها، اما اینجا داره و رویه ان محمد بن حکیم، که آیا او سندی که صدوق داره به محمد بن حکیم که سند صحیحه شامل این تعبیر هم میشه که رویه ان محمد بن حکیم؟ اینجا حتی مرحوم آقا خوی اشکال کردن، تعبیری که دارن اشکالشون اینه، از کنم یه کل ما ورد فلتقی به لفظ رویه ان فلانن فلا یحکم به کونهی مسندن و این کانل صدوق علیه سندون و انما یکون مسندن فی ما ازا قال روا فلانون، که اگر صدوق میگفت روا محمد بن الحکیم خب خوب بود، روا محمد بن الحکیم. ما از که مراجعه میکردیم به ملایح، به اون فهرست ملایح جور در آخر فهرست که صدوق فرموده که هر چرا که من از محمد بن حکیم مثلا که نقل میکنم سندم اینو سندم معتبر، اما این تعبیر داره به روی محمد بن حکیم، ایشون اشکال کردن که معلوم نیست که اون حرف صدوق اینجا رو بگیره. حالا درسته اب نداره، اما چی؟ ما کان فیه ان محمد ابن حکیم، حالا من اشکال آخوی بگم اون چرا که از محمد ابن حکیم، یعنی اگر ابتدا کنم به محمد ابن حکیم خوبه، که اگر من میگفتم روا محمد ابن حکیم اون مشمول این بود، اما صدوق در من لا یحضر گفته که در رویه ان محمد ابن حکیم، رویه خب درسته درست. اما صدوق که تعبیری داره که مثلا ما کان فیه عن الفضل بن شادان، فقط ما کان فیه عن فلان و ما کان فیه عن محمد بن حکیم، ایشون میگن ما کان فیه عن محمد، اون چرا که من ابتدا کنم به اسم محمد بن حکیم و بگم ربا محمد بن حکیم اونجا بله که مشمول این هست، اما اگر من خودم به صورت مجهول بگم رویه، معلوم نیست که اون کلامی که در فهرست داره شامل اینم بشه. آقای خوی اینجور اشکالی رو مطرح کرده، اول اشکال این مدل توجه بفرمایید، البته این اشکال وارد نیست، من میخوام بگم، ولی میخوام بگم منظور ایشون اول که متوجه بشیم و روا ببینیم و ما کان فیه، یعنی هر چرا، خیلی خوب، یعنی هر چرا که من از محمد بن حکیم نقل کنم، یعنی من بگم که محمد بن حکیم این رو روایت کرده، منظور ایشون اینجا داره که نه این که اون چرا که روایت شده از محمد بن حکیم، این اشکال رو من، خب البته این رو ایشون فرمودن، ما خب همطور که رو بزنی شما هم شاد آمد در این فرمایش از مرمای خوی اشکال شده که این را از آقای سیستانی دو سه تا اشکال به این فرمایش دارم و ها در وجه ضعیف لامور. خب الامر الاول ان قول صدوق فی المشیخه و ما کان ها فی هذا الکتاب عن فلان مطلقا یشمل ما اذا قال روی عن فلانه، همین اشکالی که تو ذهن شما هم بود، زارن همین مخواستم بگیم اون چی که صدوق در در فهرست مثل آورده در آخر مشیخه، فرموده ما اون چی که در این کتاب مثلا از محمد ابن حکیم هست، البته که من به این سند نقل میکنم. خب که آیا این شامل نمیشه اون روایتی را که صدوق در من لا یحضر گفته و رویان محمد ابن حکیم؟ رویه شامل میشه رویه، اینم شامل میشه. به چه دلیل ما این را استثناء کنیم و تخصیص بدیم به اون جاهایی را که مستقیماً از هم که اسناد میده صدوق به محمد ابن حکیم به کلمه رویه نداره؟ این که قبول دارن اونتا میگن خیلی وجهی نداره، شامل میشه را. بالاخره صدق میگونه که صدوق این روایت را از محمد ابن حکیم روایت کرده. حالا سیغهی که صدوق آورده گاهی کلمه رویه داره گاهی رویه نداره، و شاهدش هم همینه که اصلا علایی صدوق تنوع تعبیر اصلا داره. مثلا اگر مراجعه کنیم در روایات فضل ابن شادان از علل که خودش یه بحثی داره، علل فضل را صدوق متفرقا در ملای هزار آورده، در بعضی جاها رویه داره، در بعضی جاها ربل فضل ابن شادان داره، قالت ابن شادان. این تنوع تعبیره که از این نمیشه یک روایت هم از کن بیشتر نیست. همون روایت فضل ابن شادان که مفصله در بعضی جاها تعبیر رویه داره، در بعضی جاها نه تعبیر رویه نداره بلکه روا فضل شادان داره. این تنوع تعبیر دلیل نیست که اگر گفت رویه دیگه شامل نمیشه. خب الان یه حال این یک اشکاله از کنم داره شما که اشکال ثانی که به فرما شاه آقوی بارشه اینه که این قول بزاره کله که این قول بزاره کله بود لازمون فاسدون لم یلتزم به و هو ان تسعتن و اربعین شخصن من الذین للصدوق سندن الیهم فی المشیخه روایاته انهم منحصرتون به لفظ رویان فلانه، که 49 تا افرادی که صدوق به اونها روایت داره، اصلا روایاتی که در من لا یحضر داره همه اینها به لفظ رویان فلانه نه. خب و بعد آمده صدوق در فهرستشون سند را به همه اونها ذکر کردن. خب به چه دایی دارن صدوق نقل میکنن؟ یک نوع لغویت بدن که لازم میاد که از یک طرف تمام اون روایات به صورت رویه یه، و از طرفی در من لا یحضر به همینها سند دارن. و ما بگیم نه اینا هیچ وقت اگر اینجور باشه پس دعای صدوق اصلا در این چی اینا را اصلا سندارش اینجا ذکر کرده اصلا مخواد اینا را از ارسال خارج کنه، پس معلوم میشه که نظر صدوق به اصلا به اختصاص نداره به اونجایی که ابتدا کنه به صورت جزمی بگه فلانی، نه رویه هم شامل میشه. ولی یک لغویتی در کار صدوق در اینجا پیدا میشه که مثلا 49 تا از این وسائطی که صدوق داشته همه دیگه از کار میفتن. خب پس به چه دلیل ذکر کرده صدوق اینها رو؟ و علی حال این اشکال دومی است که ایشون مطرح کردن. تا آقای سیستانی عبد الله به فرمایش آقای خویی جهت سوم اینه که ان المطلع علی المشیخ عارف به ان المشیخ رتبت علی ترتیب الفقیه، یعنی اول مورد ذکره فی الفقیه ذکره فی المشیخ و هاکذا. خلاصه ایشون کسی که اطلاع پیدا کنه از که متوجه میشه سندهایی که شیخ صدوق در مشیخ در آخر ذکر کرده از که مترتب شده بر ترتیب فقیه، اول موردی که فقیه روایت آورده در مشیخه ذکر کرده. و به حسب التناسب بین ارقام المشیخه و مواضع ذکر شخص فقیه نرا فی ازید من 90 موردن ذکر صدوق فی طریقی الی الراوی و الحال ان المذکور فی الفقیه روی عن فلانه. این هم جهتیست که باز که مورد توجه باشه. و علی حال این فرمایش مرحوم آرخویی از این راه خواستن از کنم که تشکیب کنن در محمد بن حکیم، این خیلی ثابت نیست. حالا شما مراجعه میکنند آخر این بحث مفیدیه دیگه، بعد در من لا یحضر و جهات انشالله بعد دیگه باقیش باز توضیح میدیم دیگه در رسیدیم. صلی الله علیه.